ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنونده هایی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. محمد زرقامی هستم. در 25مین روز از مهر ماه 1402، به اشتباه داشتم گفتم 1402، در کنار شما هستیم تا پنجره ای باز کنیم به افق خبرها و گزارش ها و تحلیل ها. پیش از اینکه این مجله رو آغاز کنیم و با هم ورق بزنیم، خاطر نشون بکنم که به دلیل نقص فنی که پیش آمده بود ما نتونستیم در ساعت پیش در کنار شما باشیم و خبرها رو به آگاهیتون برسونیم. بنابراین ما شما رو فراموش نکردیم و امیدوارم و مطمئنم که شما هم ما رو فراموش نکردید و همچنان با رسانه خودتون همراه هستید. در روزی در کنار شما هستیم که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید اگر جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی نیروهای مقاومت را بگیرد. در روزی که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره غزه را رد کرده و تعداد بازداشت شدگان در پرونده قتل داریوش مرجویی کارگردان سرشناس سینما ایران و همسرش وحیده محمدی فر به 10 تن رسیده. این خبرها رو در ادامه و بیشترش رو اجازه بدید که بنیامین صدر براتون باز بکنه.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تهدید اسرائیل گفت اگر این جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی مسلمانان و به تعبیر او نیروهای مقاومت را بگیرد.
توقع نکنن از کسانی که نگذارید با اون گروه فرون کارو بکنه، کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از نخبگان، کسانی که نخبه توصیف شدند، حمله حماس را شکست مفتزهانه اسرائیل عنوان کرد. روز گذشته نیز حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از اجتناب ناپذیر بودن گسترش احتمالی جنگ در دیگر جبهه ها خبر داده بود. در روزهای اخیر مقام های غربی و همچنین اسرائیل درباره باز کردن جبهه های تازه نبرد در اسرائیل، به خصوص در مرزهای شمالی این کشور، از سوی حزب الله لبنان به تهران و این گروه یعنی حزب الله هشدار دادند. نشست شورای امنیت سازمان ملل شامگاه دوشنبه قطعنامه پیشنهادی روسیه را بدون اشاره به نام حماس خواستار آتش بس شده بود رد کرد. در این نشست فقط 4 کشور چین، امارات، موزمبیک و گابون به قطعنامه پیشنهادی روسیه رأی موافق دادند، اما آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ژاپن با این پیشنویس مخالفت کردند. 6 کشور هم به آن رأی ممتنع دادند. نمایندگان آمریکا و بریتانیا در این نشست از عدم اشاره این پیشنویس به اقدامهای تروریستی حماس به شدت انتقاد کردند و آن را ظالمانه و غیرقابل دفاع خواندند. تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل افزون بر وتو نکردن 5 عضو اصلی و دائمی نیازمند دست کم 9 رأی موافق است. تعداد بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده قتل داریوش مهرجویی کارگردان شناخته شده سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر به 10 تن رسید. مقام‌های قضایی و انتظامی در ایران اطلاعات بیشتری درباره بازداشت شدگان اعلام نکردند. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید تحقیقات از مظنون‌ها از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی استان البرز در حال انجام است. روزنامه اعتماد هم در گزارشی درباره جزئیات این موضوع به نقل از یک منبع آگاه نوشت که باغبان خانه داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در میان بازداشت شدگان پرونده قتل این زوج هنرمند هستند. داریوش مهرجویی کارگردان برجسته سینما و همسرش وحیده محمدی فر 22 مهر در خانه شخصی او در کرج به قتل رسیدند. هنوز انگیزه این قتل مشخص نیست. به گزارش رسانه‌های بلژیک، مردی که مظنون به کشتن 2 سوئدی در جریان حمله شامگاه دوشنبه در بروکسل بود، صبح امروز 3 شنبه در پی شلیک پلیس مجروح شد و سپس در بیمارستان کشته شد. هنوز مقام‌های رسمی بلژیک این خبر را تایید نکردند، اما خبرگزاری فرانسه نوشت که مسئولان بدون ارائه جزئیات بیشتر از خونساسازی این مظنون خبر دادند. مظنون از سوی رسانه‌ها با نام عبدالسلام لام و 45 ساله معرفی شده است. این حمله کمی پس از 19 دوشنبه ساعت 19 دوشنبه شب در بروکسل و در آستانه برگزاری رقابت فوتبال بلژیک و سوئد در چارچوب رقابت‌های مقدماتی یورو 24 انجام شد.
شنیدید از بنیامین صدر. آخرین خبرها رو در ادامه ورق می‌زنیم، صفحات این مجله رو. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات غزه با ایلیا جزائری، همچنین از وضعیت اسرائیل خواهیم شنید از فرنوش رام، نگاهی میکنیم به واکنش سینماگران افغان در خصوص قتل داریوش مهرجویی و همسرش همراه با یک فیلمساز افغان، سهرا کریمی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در همین ابتدای مجله اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم ایلیا جزائری که در منطقه خلیج فارس به سر میبره تا نگاهی بکنیم به آخرین تحولات در ارتباط با غزه و وضعیت این منطقه رو از ایلیا جویا بشیم. ایلیا.
بله محمد، همینطور که در خبرها داشتیم خشونت در منطقه ادامه داره و به گونه ای هست که تعداد کشته ها میشه گفت هر ساعت افزایش پیدا میکنه. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که شمار کشته شده ها در غزه از مرز 2800 نفر فراتر رفت و شمار کشته ها به حدود 12000 نفر رسید. محمد، هنوز مشخص نیست در حقیقت شمار کشته ها چند نفر هست، به خاطر اینکه این آمار که اعلام میشه شمار جنازه هایی هست که به بیمارستان ها میرسن، اما تعداد زیادی بنابر شواهد، بنابر گفته خبرنگارانی که در محل حضور دارن و حتی منابع بیمارستانی هنوز زیر آوارها هستن. بمباران ادامه داره، بمباران نه فقط منطقه شمالی، حتی جنوب غزه رو هم در بر میگیره. تصاویری از بمباران منطقه در نزدیکی گذرگاه رفح با مصر منتشر شده در حالی که ارتش اسرائیل از مردم شمال غزه خواسته بود برای در امان ماندن به جنوب برن، چرا که احتمال حمله زمینی اسرائیل به غزه هم بیشتر شده با ادامه درگیری‌ها و خشونت‌ها. امروز گروه حماس تایید کرد که یکی از مسئولانش که مسئول گذرگاه‌ها بوده کشته شده در حمله اسرائیل به محلی که در اون حضور داشته.
ایلیا، واکنش‌های بین‌المللی به وضعیت کنونی که حاکم شده بر غزه به چه صورتیه و چگونه داره با این موضوع برخورد میشه، به ویژه از سمت کشورهای اروپایی؟
محمد، خب تا اینجای کار عموما هشدارها هست نسبت به آغاز بخش گسترده شدن جنگ، همچنین هشدارها نسبت به وضعیت انسانی که بر غزه حاکم هست. تلاش‌های برای باز شدن گذرگاه رفح دست کم برای ورود کمک بشردوستانه داره صورت میگیره، اما هنوز این هم محقق نشده. مسئله که امروز پادشاه اردن در کنفرانس خبری مشترک خودش با صدر اعظم آلمان نسبت به اون هشدار داد و گفت چه این اتفاقی و چه این تحول و چه ادامه چه این وضعیتی نه قانونی هست و نه انسانی. در همین کنفرانس خبری صدراعظم آلمان به ایران و حزب الله لبنان نسبت به ورود به تنش میان اسرائیل و فلسطین هم هشدار داد، ورودی که میتونه باعث گسترش جنگ و کشیده شدنش به منطقه دیگه از جمله لبنان، شهر سوریه و حتی منطقه دیگه هم بیانجامه.
با توجه که امروز هم ما صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو هم داشتیم که گفته که آمریکا به گفته او در جنایات اخیر مسئوله، این صحبت‌ها واکنش دیگری هم داشته غیر از واکنشی که الان گفتی از سمت صدر اعظم آلمان بوده؟ خیلی کوتاه.
محمد، مقام‌های اسرائیلی بارها هشدار دادن هم به ایران هم به حزب الله و خواستار اون شدن، اینطور که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته ما رو در منظور اسرائیل رو در لبنان آزمایش نکنن، چرا که به گفته او جنگ ویرانگری برای لبنان خواهد بود.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خلیج فارس، و نگاهی اجمالی به آنچه که در غزه ظرف 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم و همچنین واکنش هایی رو که در پی داشته. اما در جنگی که همکنون شاهدش هستیم در منطقه خاورمیانه، بسیاری شاهد عینی هستند، از جمله یک سرباز اسرائیلی که هفتم ماه اکتبر به عنوان شهروندی عادی در جشنواره موسیقی بود و توانست به همراه پسر عمو و دوستانش از اونجا فرار کنه. پدر بزرگ و مادر بزرگ این سرباز اسرائیلی که آویو موره نام داره و 26 سال است، اهل بیجار از ایران هستند و در دهه 50 میلادی به اسرائیل مهاجرت کردند. گفتگوی رو داشته پروانه وحیدمنش همکارم با این سرباز اسرائیلی و مشاهداتش بشنوید.
من هم از حضور نیروهای حماس در داخل خاک اسرائیل شوکه بودم. هیچ کس نمیتونست باور کنه که اونها چنین اقدام هولناکی رو مدیریت کنند. اون چه من از این حمله متوجه شدم این بود که اونها سالها برای این حمله آماده شده بودن. من یه افسر اطلاعاتی نیستم تا بتونم نظر کارشناسی بدم. من نمیدونم اونها چطور بدون اینکه به خطر بیفتن چنین عملیاتی رو طراحی کردن. اما در زمان فرار از فستیوال ما خیلی سریع فهمیدیم صدها نفر از اونها وارد خاک اسرائیل شدند و شاید هم هزارها نفر. نمیدونم، اما خیلی از اونها بودند. خیلی وضعیت خیره کننده ای بود. من نمیتونم کسی رو مقصر بدونم. نمیتونم نیروهای دفاعی اسرائیل رو سرزنش کنم که اونجا در حال دفاع بودند و هر کاری از دستشون برمی اومد انجام میدادن. بسیاری از اونها هم کشته شدند. من برای کاری که برای ما انجام میدادن به اونها احترام میگذارم، اما متاسفانه اتفاق 7 اکتبر افتاد.
آفیف، همه ما میدونیم که در دهه های گذشته فلسطینی ها در نوار غزه رنج بسیاری رو تحمل کردن. 7 اکتبر هم مصیبت بزرگی بر مردم اسرائیل وارد شد. در این میان تو آیا نگران بازتولید خشونت، بازتولید خشم و انتقام نیستی از چیزی که در نسل‌های مختلف ادامه پیدا کنه و نشه جلوی اون رو گرفت؟
I will talk only about my perspective as an Israeli that cherish life and want to live.
من تنها میتونم از نقطه نظر یک اسرائیلی به این سوال پاسخ بدم. یک اسرائیلی که زندگی رو دوست داره و میخواد زندگی کنه. تنها پاسخم اینه که ما میجنگیم که خانواده هامون در امنیت زندگی کنند و میجنگیم که سناریوهایی مثل این دیگه اتفاق نیفته. اتفاقی که در حال حاضر در غزه میفته ناراحت کننده است، اما در شرایط جنگی من تنها میتونم بر خانواده‌ام تمرکز کنم و امیدوارم یک روز حماس از غزه محو بشه و فلسطینی‌ها متوجه بشن که باید برای خودشون کشوری بسازن و برای خودشون تلاش کنن و برداشته‌های خودشون تکیه کنن.
این روزها حرف‌های زیادی حول و حوش نام ایران وجود داره. بسیاری از سیاستمداران و مردم معتقد هستند که حماس از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشه. از سوی دیگه ما بسیاری از مردم ایران رو هم میبینیم که اعلام کردند از مردم اسرائیل حمایت میکنند و پشت مردم اسرائیل هستند. تو نظر در مورد مردم ایران چه هست؟
من ایرانی ها رو میشناسم و دوستشون دارم. میدونم ایرانی های بسیاری در حال حاضر از شرایطی که حکومت ساخته در عذاب و فشار هستند و هیچ حقی برای اون چه میخوان انجام بدن ندارن. امیدوارم یک روز وقتی همه این چیزها گذشت من ایرانی ها رو ببینم و اونها هم به اینجا سفر کنند. به عنوان کسی که پدر بزرگ و مادر بزرگم از ایران میان، من فرهنگ ایرانی رو میشناسم و کمی هم زبان فارسی رو بلدم. من میدونم که ایرانی ها چه مردم خوبی هستند. پدر بزرگ و مادر بزرگم در دهه 50 میلادی از شهر بیجار به اسرائیل مهاجرت کردند. اونها همیشه درباره ایران صحبت میکنند. اونها دلشون برای خونهشون در ایران تنگ شده. امیدوارم بتونیم همه به صحنه فستیوال رقص بدون نگرانی برگردیم. ما مرگ و جنگ رو تقدیر نمی کنیم. ما تنها می خواهیم زندگی رو زندگی کنیم. روزی که سرنوشت حماس مشخص شد، امیدوارم فلسطینی ها هم دست در دست هم سرزمینشون رو بسازن و رشد کنن که مفهوم اصلی زندگی رشد کردنه.
آفیف موره سرباز اسرائیلی با رگ و ریشه ایرانی بود که با ما گفتگو کرده بود، از نگاهش به جنگ و این مسائل میگفت. اما اجازه بدید که نگاه شهروندان اسرائیلی به این جنگ رو ببینیم، با توجه به اینکه به هر حال بخشی از اونها نگاه خودشون رو معطوف کردند به فعالیت‌های امنیتی دولت بنیامین نتانیاهو، در حالی که دولت بنیامین نتانیاهو به این باور هست که کوتاهی در خصوص آنچه که اتفاق افتاده رخ داده از سمت مقام‌های امنیتی. بشنویم بیشتر از فرنوش رام.
افکار عمومی اسرائیل در پی غافلگیری کشورشان از حمله نیروهای حماس به ده‌ها شهرک و کیبوتس در جنوب کشور که هنوز هم معلوم نیست شمار مهاجمان 2000 نفر یا بیشتر بوده، از مسئولان کشورشان انتقادهای گسترده ای عنوان می کنند که با وجود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که آن را از قدرترین های دنیا می دانستند، این غافلگیری چگونه رخ داد؟ افکار عمومی ناخشنود بود که مسئولان ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی در روزهای نخست از پذیرش هر گونه مسئولیت تفره رفته و سکوت کرده بودند. پیش از دولت مردان که ارتش زیر دست آنها محسوب می شود، ژنرال هرتسی هلوی، رئیس ستاد کل ارتش، گفت در آن روز شنبه‌ای که تهاجم حماس صورت گرفت، ارتش از انجام وظایف محوله باز مانده بود. پس از او بود که چند تن از مقامات ارشد سیاسی با پذیرش مسئولیت در برابر مردم اظهار شرمساری کردند. تسخی هنگوی، مشاور امنیت ملی و سیاستمدار نزدیک به بنیامین نتانیاهو، اذعان کرد که سخنان ماه گذشته او در این مورد که گویا حماس تا 15 سال دیگر هم قصدی برای حمله به اسرائیل ندارد خطا بوده. او اما گفت که آن سخنان مجموعه ای از ارزیابی تمامی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور بود که وی آن را صرفاً بازتاب داد. به دنبال او بتسلئل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر یکی از احزاب راستگرای متحد در دولت نتانیاهو که در وزارت دفاع وزیر دوم این وزارتخانه نیز هست، در برابر دوربین‌ها گفت با سری افکنده و شرمسار نه تنها مسئولیت خطاهای دوره اخیر را قبول می‌کند، بلکه خود را مسئول تمامی تصمیماتی هم می‌داند که از این به بعد گرفته می‌شود. رونن بار، رئیس شبک سازمان امنیت داخلی، در نامه به کارمندان سازمانش و خانواده‌های آنها نوشت مسئولیت این شکست با من است. ما نتوانستیم به حد کافی نیروی بازدارندگی ایجاد کنیم. بنیامین نتانیاهو که افکار عمومی اسرائیل منتظر پذیرش مسئولیت از زبان اوست، با وجود فرصت‌های متعددی که برای سخنرانی در خصوص جنگ داشته، سکوت خود را هنوز نشکسته است.
برای شنیدید از فرنوش رام. در زمانی که بازی تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و سوئد در بروکسل برگزار می‌شد و نتیجه که 1-1 باقی موند و دیگه بازی ادامه پیدا نکرد، دو سوئدی هدف حمله ای قرار گرفتند که البته مشخص نیست که این دو سوئدی برای تماشای مسابقه فوتبال به بروکسل رفته بودند یا نه، اما این مسئله همچنان موجی از واکنش ها رو داشته. آخرین تحولاتش رو برای ما همکارمون در پاریس آقای خلجی میگه.
دفتر دادستانی فدرال بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که مظنون حمله بروکسل که رسانه‌های بلژیکی نام او را عبدالسلام ل اعلام کردند، هدف گلوله پلیس بلژیک قرار گرفته است. عملیات گسترده پلیس بلژیک روز سه‌شنبه در یکی از میدان‌های محله اسکاربک بروکسل که به قفس خرس‌ها معروف است صورت گرفت. در جریان این عملیات مظنون حمله شب گذشته بروکسل مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت و گفته مقام‌های بلژیکی خونسا شد. روزنامه لوسوار چاپ بلژیک نوشت پس از انتقال این مظنون به بیمارستان و تلاش برای احیایش، او در نهایت ساعت 9:38 صبح به وقت محلی در بیمارستان جان باخت. بر اساس گزارش این روزنامه، پلیس برای انجام عملیات دستگیری او کل منطقه مورد عملیات را تخلیه و محاصره کرده بود. وزیر کشور بلژیک اعلام کرد که سلاح خودکاری که در حمله شب گذشته در بروکسل مورد استفاده قرار گرفته بود، در جریان عملیات امروز از محل اختفای مظنون پیدا شد. حمله شامگاه دوشنبه پیش از بازی دو تیم فوتبال بلژیک و سوئد در چارچوب مسابقات مقدماتی یورو 2024 رخ داد. عبدالسلام، مظنون اصلی این حمله، یک تونسی 45 ساله بود که در بروکسل زندگی می‌کرد. او در نوامبر 2019، حدود 4 سال پیش، درخواست پناهندگی داده بود، اما کمتر از یک سال بعد پاسخ منفی از مقام‌های رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی دریافت کرد. کرد. وزیر دادگستری بلژیک اعلام کرد که او برای پلیس به دلیل قاچاق انسان، اقامت غیرقانونی و به خطر انداختن امنیت کشور شناخته شده بود. همچنین این مقام ارشد بلژیک اضافه کرد که یک سرویس پلیس خارجی پیشتر اطلاع داده بود که عبدالسلام دارای شخصیت افراطی است و متقاضی پیوستن به آنچه جهاد گفته می شود است.
برای شنیدید، مردی که دو هوادار سوئدی رو کشته بود به ضرب گلوله پلیس به قتل رسید از مصطفی خرجی که من اسم کوچیکش رو فراموش کرده بودم. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. با شما همراه خواهیم بود با خبرهای ورزشی تا لحظاتی دیگر.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
امشب شب خاصیه برای فوتبال ایران. میدونید که ساعت 9:30 شب به وقت ایران تیم ملی فوتبال ایران در مقابل تیم مربی سابق خودش کارلوس کیروش قرار میگیره، یعنی قطر، و قطعا فوتبال دیدنی خواهد بود. اما خبرهای ورزشی رو بشنویم در ادامه از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. بازی تیم‌های بلژیک و سوئد در چهارچوب دور مقدماتی یورو 2024 به دلیل حمله مسلحانه در بروکسل نیمه تمام موند. این بازی در نیمه اول با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما زمانی که دو تیم در رختکن حضور داشتند، بازیکنان از حادثه مطلع شدند. در جریان حمله مسلحانه دیشب در اطراف ورزشگاه کینگ بودوئن بروکسل، دو طرفدار فوتبال که پیراهن سوئد را بر تن داشتند کشته شدند. این موضوع باعث شد بازیکنان تیم ملی سوئد برای ادامه بازی وارد زمین نشوند و در نهایت با همکاری و تصمیم مشترک بازیکنان تیم ملی بلژیک، دو تیم وارد زمین نشدند و این بازی نیمه تمام بود. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا در پی حمله مسلحانه بروکسل با انتشار بیانیه اعلام کرد بعد از مشورت با پلیس بلژیک تصمیم به لغو این بازی گرفته. بر اساس گزارش ها بعد از لغو این بازی پلیس از تماشاگران حاضر در ورزشگاه خواست تا زمان برقراری امنیت ورزشگاه را ترک نکنند. اما در ادامه رقابت های فوتبال انتخابی یورو، پرتغال با 5 گل بوسنی را از پیش رو برداشت. کریستیانو رونالدو کاپیتان پرتغال در این بازی دو بار برای تیمش گل زنی کرد تا تعداد گل‌هاش در سال 2023 به 40 گل برسه. وضعیت بازی لغو شده تیم‌های سپاهان الاتحاد طی 48 ساعت گذشته دو بار بر روی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییر کرد. پیش از این در سایت رسمی AFC و در مقابل بازی دو تیم از واژه لغو شده استفاده کرده بود. دو روز قبل AFC این مفهوم رو تغییر داد و در مقابل بازی دو تیم از واژه به تعویق افتاده استفاده کرد. موضوعی که باعث شد گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برگزاری مجدد این بازی قوت بگیره. در آخرین ساعت دیشب اما یک بار دیگه AFC تغییر نظر داد و در سایت رسمی خودش مقابل بازی این دو تیم دوباره از واژه لغو شده استفاده کرد تا همچنان سرنوشت این بازی بلا تکلیف باشه. بر اساس اعلام رسانه‌های ایران و عربستان، کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار طی 72 ساعت آینده به طور رسمی درباره بازی لغو شده تیم‌های سپاهان و الاتحاد تصمیم گیری کنه. مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس جلسه فوق‌العاده تشکیل میده. سرخپوشان روزهای پرحاشیه‌ای رو سپری می‌کنن و علاوه بر اینکه با جریمه کسر امتیاز مواجه شدن، مشکلات مالی هم باعث اعتصاب بازیکنان این تیم و احتمال جدایی یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس شده. در همین راستا قرار روز 30 مهر ماه اعضای مجمع باشگاه پرسپولیس جلسه فوق‌العاده برای رسیدگی به این موضوعات برگزار کنند. تیم‌های نساجی و آلومینیوم عراق امروز بازی عقب افتاده هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران را برگزار می‌کنند. این بازی به دلیل حضور نساجی در لیگ قهرمانان به تعویق افتاده بود. طبق اعلام فدراسیون والیبال ایران، فصل جدید لیگ برتر والیبال زنان از روز 5 آبان ماه آغاز میشه. در مهمترین بازی هفته اول، پیکان قهرمان فصل گذشته این رقابت‌ها در دیداری حساس مقابل سپاهان قرار میگیره. نیم فصل اول این مسابقات تا اواسط آذر ماه به پایان میرسه و از اول دی ماه نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال زنان آغاز میشه. اما در حالی که بعد از استعفای بهروز عطایی تکلیف کادر فنی تیم ملی والیبال مردان نامشخصه، قرار کمیته فنی فدراسیون والیبال فردا برای بررسی گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی تشکیل جلسه بده. بر اساس اعلام فدراسیون والیبال، برنامه‌های 6 مربی خارجی در اختیار کمیته فنی قرار گرفته و در پایان این جلسه کمیته فنی اولویت‌های خودش رو به هیئت رئیسه فدراسیون اعلام خواهد کرد. از لورنزو بلینجینی، ولادیمیر آلکنو، رنان دالزاتو، آندریا آناستازی، ویتال هینن و استوان آنتیگا به عنوان گزینه‌های هدایت تیم ملی والیبال مردان ایران نام برده میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
اما بپردازیم به ماجرای قتل داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس و همسرش خانم محمدی فر، که همچنان در موردش داره صحبت میشه. اما یکی از نکاتی که در مورد این قتل شاید واکنش برانگیخت و در زمانی که هنوز هیچ چیزی مشخص نبود، صحبتی بود که در برخی از رسانه‌ها مطرح شد و شاید این صحبت بود که باعث شد تا سینماگران افغان خواستار شناسایی هرچه زودتر عاملان قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر بشن. در بخشی از این بیانیه هم نوشته شده: داریوش عزیز، پس از عمری تلاش و تپیدن برای به تصویر کشیدن حقیقت، اینک آرام بخواب. با اینکه تو دیگر در میان ما نیستی، اما آثار و آفریده هایت همچنان فریاد رسای حقیقت و عدالت، تلاطم روح و تپش قلب مردم و کشورت خواهند بود. همراه هستیم در اینجا با صحرا کریمی، کارگردان افغان و یکی از امضا کنندگان این بیانیه. خانم کریمی، بهتون سلام میکنم. میدونم صبح زود آمریکا هم هست دارید با ما صحبت میکنید، اما سوال اول اصلا بذارید از همین بیانیه شروع کنیم که چه شد که به این نتیجه رسیدید که با چند تن از دیگر هنرمندان افغان مثل صدیق برمک، عتیق رحیمی، شما این بیانیه رو منتشر کنید؟
من نخست تسلیت عرض میکنم به جامعه سینمایی و همچنین جامعه فرهنگی کشور عزیز و همسایه ما و همزبان ما ایران، کشته شدن و قتل آقای مهرجویی و همسرشون رو. و ببینید، جناب مهرجویی، جناب کارگردان، درست ایرانی ها اصل بودن، اما به هر حال کارگردان فارسی زبان هستن، کارگردان ایرانی هست که هم‌مرز، هم فرهنگ و هم زبان افغانستان هست. فیلم های ایشون در افغانستان شناخته شده بود و خود ایشان هم در بین پیشکسوتان سینمای افغانستان شناخته شده بود. بنابراین این خبر همه ما رو شوکه کرده بود، همه ما رو واقعا، من خودم به شخصه نمیدونستم اصلا چه عکس العملی نشون دادم. و همچنین به ادامهش وقتی گفته بود، شایعاتی بود که گویا یکی از مهاجرین اهل افغانستان باعث و بانی این قتل شده، که خوشحالم این فقط شایعه بوده و یک تهمتی بوده، ماها واقعا مانده بودیم چی کار بکنیم. بنابراین همه با هم ارتباط برقرار کردیم و صحبت کردیم که ما به عنوان هم مسلک، هم حرفه و به عنوان به هر حال کسانی که فیلم های آقای مهرجویی الهام دهنده و سینماگری ما بوده، ما باید پیام تسلیت و ابراز همدلی رو منتشر کنیم و نشر کنیم. بنابراین اون پیام تسلیت رو نوشتیم و امروز نشرش کردیم.
خانم کریمی، چون میدونم که شما به هر حال فعالیت تحقیقی رو در مورد سینمای آقای مهرجویی کرده بودید، مدت‌ها با ایشون مراوده داشتید، می‌رفتید ایشون رو می‌دیدید، اون مراوده و اون نشست‌هایی که داشتید، داریوش مهرجویی رو چگونه انسانی دیدید، چگونه فیلمسازی دیدید در کنار همدیگه وقتی این موضوعات رو قرار می‌دید؟
من سال 2011 وقتی روی رساله دکترام کار می‌کردم، موضوع رساله دکترام سینمای مجرمای ایران بود و همچنین فوکس یا تأکید روی سینمای داریوش مهرجویی و 5 فیلمش بود و به همین خاطر به ایران باید میرفتم. من در اسلواکی درس خوندم، به ایران رفتم و با ایشون مستقیم دیدم، با ایشون مصاحبه های طولانی کردم و در مورد موج نو سینمای ایران در اوایل که آغاز شد و سینماگرانی با هم فیلم های رو ساختن صحبت کردم و این مصاحبه هم به زبان اسلواکی و چکی ترجمه شد. و به نظر من همه ما میدونیم که آقای مهرجویی چه اهمیتی دارن در سینما افغان، ولی مهمتر از همه این که بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران، وقتی سینما رو میخواستن متوقف کنن، آقای مهرجویی با ساختن فیلم گاف در واقع سینمای افغانستان رو، سینمای ایران رو نجات دادن.
خانم کریمی، به عنوان
یعنی
یک
همیشه سینماگران ایران مدیون ایشون هستن.
خیلی کوتاه، به عنوان یک فیلمساز زن افغان، وقتی آقای مهرجویی شما رو دید، واکنش ایشون و برخوردشون با شما چگونه بود؟ خیلی کوتاه در 20 ثانیه اگر بود.
یکی از دلایلی که فکر میکنم آقای مهرجویی قبول کرد خیلی ساده با من صحبت کنه و من رو وارد، اجازه بده وارد حریم خصوصیشون بشم، به خاطر اینکه سالها سرایدار اهل افغانستان داشتن و فکر میکنم هنوز هم تا آخرین مرحله بودن و ایشون میگفتن من مردم افغانستان رو خیلی دوست دارم، من سرایدارم از افغانستان هستن و خیلی خوشحال میشم که بتونم به یک سینماگر جوان افغانستانی کمک کنم تا رساله دکتراش رو تموم کنه.
سپاسگزارم از شما صحرا کریمی، فیلمساز افغان که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به نامه‌ای که سینماگران افغان نوشتن و خواستار شناسایی هرچه زودتر عاملان قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر شدند. همچنان با شما همراه هستیم با مجله